بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتمنى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی علیه السلام است. قبلا باید عقل معنا بشود و اساره نهضت سالار شهیدان سلام الله علیه بازگو شود. کیفیت تأثیر اون نهضت در شکوفایی عقل روشن خواهد شد. انسان با یک اندیشه‌ای به سر می‌برد که اون را عقل نظر به عهده می‌گیرد و با یک انگیزه‌ای کار می‌کند که اون را عقل عمل به عهده دارد. و اگر انسان یک شخص کاملی بود و موحد بود، بارگاه منیع این دو عقل به یک جا بر می‌گردد. اول این دو عقل متحد می شوند، کم کم واحد خواهند شد، به طوری که جزم علمی همون عزم عملی در می آید، یعنی علم همون قدرت می شود. ملتی که اندیشمند نباشد یا از نظر اندیشه مشکلی نداشته باشد ولی دارای عزم ملی نباشد، این موفق نیست. ولی اگر اندیشه او عالمانه بود و انگیزه او هم عاقلانه بود، چنین ملتی موفق است و چنین فردی هم موفق است. انبیا علیه السلام عموماً به وجود مبارک خاتمشون علیه السلام خصوصاً آمدند تا هم اندیشه های علمی بشر را شکوفا کنند، هم انگیزه های عملی اونها را، تا ملت خوب بفهمد روی پای خود بایستد در فهم و اندیشه و خوب تصمیم بگیرد، نه اینکه دیگری به جای او بفهمد یا دیگری به جای او تصمیم بگیرد. این کار گاهی با حکمت انجام می شود، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، و گاهی با موعظه حسنه صورت می پذیرد، بل موعظت الحسنه، گاهی هم با جدال احسن شکل می شکل می گیرد، و جادل هم بلتیه احسن. و اگر هیچ کدام از این راه های سگانه ثمر بخش نبود، قیام و اقدام می طلبد که در اون قیام و اقدام قتل و نبیین به حق داریم، یقترون النبیین به حق داریم، و شعی من نبی قاتل معه ربیون کثیر داریم. سرانجام کسی که وارث همه این هاست، یعنی وارث همه انبیاست، حسین ابن علی داریم که او دید هیچ راهی برای فهموندن مردم و مصمم شدن مردم نیست مگر خون دادن. ملتی که با استدلال و با کتاب و کتیبه و سخن و سخنرانی عالم نمی شود، جز خون چیز او را عاقل نخواهد کرد. ملتی که امویان حکومت می کنند، مروانیان حکومت می کنند، این ملت می پذیرند، برای هدایت این ملت تنها راه خون دادن است. سالار شهیدان حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه، حرف اولش هم این بود که لا یکمل العقل الا باتباع الحق، فرمود عقل مردم بدون پیروی حق کامل نمی شود. ما یک عقل داریم به یک کمال عقل. عقل عادی و مستره همان است در توده مردم هست که شرط تکلیف هم هست. شما ببینید در این کتاب های عمیق فقهی شرط تکلیف را عقل قرار میدن نه کمال عقل. ولی اونجا که کارهای تخصصی را بخواهند به کسی واگذار کنند عاقل بودن او کافی نیست، میگویند با او باید دارای کمال عقل باشه. عقل همین که انسان خوبی را از بدی تشخیص میدهد، حسن را از قبیح تشخیص میدهد، زشت را از زیبا جدا میکند که در توده انسان ها هست، این معیار تکلیف است. اگر کسی این حد از عقل را دارا بود مکلف است، به اون میگوین عاقل. ولی کارهای مملکت را به این افراد نخواهند داد، کارهای تخصصی را به آدمی نمیدهند که فقط بفهمد، به آدمی میدهند که در اون رشته فهم متخصص باشد. میبینید در این کتابهای عمیق فقهی وقتی سخن از شرایط قضا به میون میآید نمیگن قاضی باید عاقل باشد، میگن یعتبرو فیه کمال العقل. این در حد تمثیل است نه تعیین. نه تنها قاضی باید عقلش کامل باشد، طبیب باید عقلش کامل باشد، مهندس باشد عقلش کامل باشد، مدیر باید عقلش کامل باشد، مسئول باید عقلش کامل باشد. کمال عقل چیز دیگر است، عاقل بودن چیز دیگر. اون عقلی که محور تکلیف است در هر انسانی معتبر است، اون حد اقل نصاب است. ولی کارهای مملکت را که به عاقل نمیدن، به کسی که در عقل مجتهد باشد میدن. این حرف ها اگر با فهم حاصل شد میشود، نشد خون. و سالار شهیدان حسین ابن علی صلوات الله و سلام الله علیه اول اعلام کرد لا یکمل العقل الا به اتباع الحق. مگر کارها را به دست عاقل ها میدن یا به دست کامل العقل میدن؟ کمال عقل هم در پیروی حق است تو مسائل نظری که صدق و حق مطرح است، و در مسائل عملی هم تابع حسن و قبح است. تا انسان تابع نشود به ساریان متمادی در خدمت حق به سر نبرد، عقلش کامل نمی شود. وقتی عقلش کامل نشد لاغد مسئولیت نیست. لا یکمل العقل الا به اتباع الحق. بعد هم صریحا اعلام کرد فمون اولا ترون ان الحق لا یعملو به. خب شما وقتی میرید در یه نظامی حق عمل نمی شود، مگر نمی بینید حق عمل نمی شود؟ پس عقل کامل نخواهد بود. یک قیاس منطقی رو شکل ثانی تقریب کرد فبود عقل بدون پیروی حق کامل نخواهد شد. اینا هم که پیروی حق رو بهده ندارد، پس اینا کامل العقل نیستن. وقتی کامل العقل نبودن صلاحیت مسئولیت نداره. بعد هم شرایط حاکم را مشخص کرد فرمود لا یکمل العقل الا به اتباع الحق. بعد اولا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یشتراها. نه تنها حق عمل نمی شود، از باطل روگردان نیستند. وقتی حق عمل نشد از باطل روگردان نبودن، عقل کامل نیست. می شود یه عقل ابتدایی، با عقل ابتدایی هم که نمی شود کشور رو اداره کرد. و اگر نصیحت بود پدرانمون برادرانمون گفتن، اگر سخنرانی بود خطبه بود ایراد سخنرانی بود کتاب نوشتن بود کردن. الان فقط خون لازمه و مستحضرید که اینا عزیزترین فرد روی زمینن. از مردم هم بارها اقرار گرفت که امروز روی زمین کسی پسر پیغمبر غیر از من نیست و امام معصوم غیر از من نیست. و من هیچ راهی ندارم جز اینکه بیام در بهترین و حساس ترین جا شربت شهادت نوشم تا شما را عاقل کنم. طول نکشید که همین کوفه خوابیده را اینها بیدار کردن. مسئله لیال سارات الحسین شکل گرفت و امویان مروانیان را اینا یکی پس دیگری منقرض کردن. منتها اونهایی که نسل اول بودن، چه در جریان علی ابن ابی طالب، چه در جریان سید الشهدا سلام الله علیه ما، تا اونها بودن مشکل حل شده بود. اینا که نسل دوم و سوم شدن، چه در جریان سید الشهدا، چه در جریان حسین ابن علی، مشکل پیدا کردن. تا اونهایی که علی ابن ابی طالب را میشناختن، سوابق درخشانش هم میدونستن، تا اونها روی کار بودن، نظام اسلامی مشکل نداشت. و در جریان حسین ابن علی، تا اونها که از نزدیک کربلا را دیدن، حسین ابن علی را درک کردن، سخنرانیش درک کردن، در پای کار به شمشیر زدن و مانند اون، تا اونها بودن مشکل نداشت. وقتی اونها سفری شدن، یا مردن یا شهید شدن یا بیمار شدن یا در اثر سالمندی و کهنسالی فرتوت شدن، از جامعه از صحنه بیرون رفتن، نسل بعد آمد مشکل پیدا شد. که الان مشکل انقلاب هم همینه. و شما جوانها چه در این شهر چه در سراسر ایران اسلامی باید مستحضر باشید که مبادا اون خطری که نسل بعدی را تهدید کرده بود، چه در زمان علی ابن ابی طالب، چه در زمان حسین ابن علی، این انقلاب ما را تهدید نکنه. نسلی که روی کار آمده، نه امام را دیده، نه جنگ را دیده، نه قبل از انقلاب را دیده، نه معنای جمهوریت را درست درک کرده، این خیال میکرد یه نظام رهای قبل از انقلاب همون نظام مطلوب است. اون دیگر نمیدانست در نظام قبل از انقلاب 70% این ثروت مملکت به دست درباریان بود، صرف قمار و عیاشی میشد در خارج، 30% مملکت در داخل ایران بود، اونم در دست چند سرمایه‌دار. این چنین نیست که الان سراسر کشور همه در یک فضا قرار بگیرن، هر که بخواد دکتر بشه آسون باشه، هر که بخواد مهندس بشه آسون باشه، هر که بخواد متخصص بشه آسون باشه، تحصیل برای همه ممکن باشه، رسیدن به مقامات برای همه ممکن باشه، آزادی رأی برای همه ممکن باشه، اینطور نبود. خب اونا که تلخی قبل از انقلاب را درک کردن، یعنی دوران پهلوی را، اونا که مخضرم بودن به اصطلاح بخش از دوران پهلوی، بخش از دوران اسلامی رو درک کردن، تا حدودی تلخکامی گذشته را میدونن. اما اونهایی که از انقلاب به بعد میران بدن، یعنی سنشون 20 سال است، 18 سال است، 22 سال است، 24 سال است، اینا نه قبل از انقلاب رو درک کردن، نه معنای امامت امام رو درک کردن، نه معنای جنگ رو درک کردن. اگر خدای ناکرده بیگان علیه اینا حمله بکند، اینا را بشوراند و اغوا کند، چه باید کرد؟ و این کار شدنیست، چون شده است. وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود اون یاران من کجا رفتن؟ اونایی که من میشناختن، سوابق درخشان منم دیدن، مبارزات منم دیدن، جنگ خیبر و خندق و احد و احزاب رو دیدن، فداکاری من رو در لیلة المبیت دیدن، همه اونها رخت بربستن. این خیارکم و صلحاکم، این احرارکم و سماحاکم، این المتبرعون فی مکاسبهم، این المتنزهون فی مذاهبهم، فانا لله و انا الیه راجعون. کلمه استرجار بود. گفت شما یه مش جوانهای آمدید رو کار که منو نمیشناسید. اونایی که منو شناختن که رخت بربستن. کارم به دست شماست، رأیم به دست شماست، شما رأیتون تعیین کننده است. من سوابقم رو بگم که شما نمیدونید، جاهلیت را تشریح بکنم که شما نبودید، شیرین کامی اسلام را در کام شما ارائه کنم، به کامشان بچشونم، شما که اون تلخی را نچشیدید. فانا لله و انا الیه راجعون. جریان حسین ابن علی هم همینطور. وجود مبارک سید الشهدا قبل از نهضت کربلا که کسی رو نمیشناخت، یه خبر تلخی رو مرحوم ابن بابه قومی رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون نقل میکنه در یه مجلسی ظاهرا نافع ازرق سؤالی را از ابن عباس میکند با بودن حجت خدا، یعنی حسین ابن علی سلام الله علیه، با اینکه حضرت در مجلس نشسته است با بودن این حجت خدا و انسان کامل و امام معصوم سلام الله علیه این مطلب را از ابن عباس سوال میکند. وجود مبارک ابی عبدالله جواب داد. اون نافع ازرق در کمال جسارت به سالار شهیدان سلام الله علیه عرض کرد آقا شما چرا جواب دادید؟ من که از شما سوال نکردم. خب میبینید وضع حسین ابن علی به جایی رسید که او رو به عنوان یک عالم اندیشور شیعه نمیشناختن. با بود حجت خدا که قرآن ناطق است از ابن عباس مطلب سوال میکنن. وقتی ابی عبدالله جواب میداد این در کمال بیادبی به جسارت بود که شما چرا جواب دادید؟ من که از تو سوال نکردم. که بعد ابن عباس ناچار بشود معرفی کند که حسین ابن علی هم بالاخره فاضل است. اینا که ابی عبدالله نمیشناختن. شما بینید در تمام این روایاتی که از ائمه علیهم السلام در فقه ما رسیده است شاید یه چند تا روایتی که از شمار انگشتان ما تجاوز نکرده از حسین ابن علی رسیده است. او رو به عنوان یک فقیه نمیشناختن، به عنوان یک مرجع دینی نمیشناختن. در خانه اینها رو با تبلیغات بستن. مردم اگه سوال داشتن از بیگانگان سوال میکردن. وقتی حسین ابن علی قیام کرد و کربلا شد و امویان منقرض شدند و دالان انتقال قدرت از اموی به عباسی شد، وجود مبارک امام صادق و امام باقر سلام الله علیهما قدرتی پیدا کردند و مذهب جعفری رو منتشر کردند و احکام منتشر شد و تمام این روایات بخش عظیمش از امام صادق و امام باقر علیه السلام است. خب روزگاری بر مردم گذشت که حسین ابن علی را به عنوان یک فقیه نمیشناخت. هزارها روایات در فقه اسلامی ما هست، شاید 10 تا از ابی عبدالله نباشه. پس در خانه اینها از در مرجع علمی بودن بست و او را هم به عنوان یک فقیه رسمیت نمیشناخت. حضرت هم که وارث انبیاست، همه انبیا هم مسئولیتشون اظهاره عقول مردم است. و یسیر لهم دفائن العقول، اولین برنامه انبیا این است که مردم رو عاقل کنن. مردم به فهم زیر بار بیگانه نمی روند. وقتی مردم فهمیدن گفتن نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. اون روزها که خوابیده بود که این شعار رو نمی داد. این حسینیه ها، این مراکز مذهب، این امام، این روحانیت اینا رو بیدار کرد. وقتی بیدار شد گفت نه شرقی نه غربی، من رو پای خودم ایستادم. بعد از جریان کربلا هم اینا بیدار شدن. وقتی بیدار شدن گفتن نه اموی نه عباسی. منتها جنگ داخلی تا اونجا پیشرفت، وقتی پیشرفت کرد که اون نسل اول انقلاب منقرض شد. اونا که حسین ابن علی را میشناختن از نزدیک، اونا که سپری شدن، دالان انتقال قدرت از اموی به عباسی رسید و بعد عباس گرفتن. بنابراین همه مخصوصا شما جوان ها باید بدانید که این کار شدنی است. یعنی نظام اسلامی را غیر اسلامی کردن ممکنه، برگشت طاغوت ممکنه، امام را شهید کردن ممکنه، عباسی به جای اموی بنشیند ممکنه. اینی که وجود مبارک امیرالمومنین بود فانا لله و انا الیه راجعون، حالا من با چی حرف بزنم؟ اونا که مرا میشناختن که مردن، اینا هم که رو کار آمدن ما رو نمیشناسن. این است که رسالت این حسینیه ها، رسالت مساجد، اولین کار و مهمترین عبادت فهمیدن است. و وجود مبارک سالار شهیدان با این قیاس موضع خودش مشخص کرد. تمود عقل مردم بدون پیروی حق کامل نخواهد شد. ما که نمیخواییم با عاقل‌ها زندگی کنیم، عاقل‌ها همین توده عادی هم. ما میخواییم با کامل العقل‌ها به سر ببریم و کمال عقلم در پیروی حق است، چه در عزم و چه در جزم. و فضای حاکم هم فضای حکومت حق نیست و این کارم با سخنرانی حل نمیشد و اگر با سخنرانی حل میشد با سخنرانی پدرم حل میشد. اینجا فقط خون میخواد و قیام کرد و اونچنان خون داد که ملت رو عاقل کرد. الانم که این انقلاب اسلامی شکل گرفت دست برکت کربلا بود و این جنگ 8 ساله را هم جریان کربلا حل کرد. شما در شبای عملیات نمیدونم حضور داشتید یا نداشتید، در اون خاکریز مقدم بودید یا نبودید. اول مرثیه بود بعد سرود. اونو که ما دیدیم این بود، اون خط مقدم و خاکریز اول خط شکن اونجا نوار مرثیه یا حسین میداشتن. سرود ای ایران تو خط مقدم و خاکریز دوم بود. این تو مانورهاشون هم همینطور بود. مگر کسی برای آب و خاک این همه شهید میده؟ خب چطور در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم در بین شما سالمندانی هستن که تو همین شهر آمدن کماندوهای موسکو رو دیدی؟ این کماندوهای شوروی آمدن همینجا دیگه. مگر ما در اسارت کماندوهای شوروی نبودیم؟ چطور ایران اون روز قیام نکرد؟ هر وقت هر بیگانه آمد چیزی خواست گفتیم چشم، یا خاک خواست 17 شهر دادیم، یا نفت خواست دادیم، یا گاز خواست تقدیم کردیم. یه برده‌ای بودیم. وقتی روحانیت قیام کرد و امام قیام کرد و حسینی‌ها فعال شد، دیگه کشور رو پای خود ایستاد. اولین رسالت حسینی‌ها الان اینه که مبادا خدا اینا کرده اونهایی که انقلاب رو درک کردن، امام رو درک کردن، از صحنه خارج بشوند، بمیرند در اثر زیادی سن یا علل و عوامل دیگر، کار به دست یه عده‌ای برسد که درک نکردن. اینا انسان‌های بسیار خوبی هستند، جوان‌های بسیار خوبی هستند، سلیم الفطرن، حدیث العهد بر اسلام هستند، اما یک کسی باید باشه بینا بگه چه قبلا چه گذشت. چرا ابی عبدالله اون قیام را کرد؟ اینجور کشته داد. و زینب کبرا سلام الله علیه در دربار کوفه فرمود به ما خیلی خوش گذشت. وقتی ابن زیاد خواست طعنی بزند و به وجود مبارک زینب کبرا گفت کیف رأیت صنع الله به اخیکه، فرمود ما رأیت الا جمیلا. نفرمود کار خوبی بود، نفرمود برادرم کار خوبی کرد، نفرمود به ما خوش گذشت، بلکه به صورت حسر گفت. همون ما جز خوبی چیزی ندیدیم. نفرمود رأیتو جمیلا، فرمود به ما رأیتو الا جمیلا. ما که جز زیبایی چیزی ندیدیم. ما وظیفه ما رو باید عمل بکنیم بکردیم. مسئله عشق یه امر عاطفی است. گریه بر شهید خوی شهادت می آورد. اونایی که اهل گریه نبودن شهیدم ندادن. اینا در کنار سفره دیگران نشستن، دستشون دست بگیره. اگر استقلال نصیبشون شد اینا دارن صدقه میخورن، اگر امنیتی دارن، اگر عزتی دارن، نه دستشون دست بگیره. اون که گریه کرد شجاع شد و در روز لزوم خون داد. و اولین رسالت حسینی ها اینه. بنابراین هم عقل را باید در بخش اندیشه شناسایی کرد، یک که کار عقل نظره، هم عقل را باید در بخش انگیزه شناسایی کرد، یعنی عزم کار عقل عمله. اول این دوتا را فراهم کرد، گرچه با هم فاصله داره این فاصله را کم کرد، اینا بشن متحد. بعد وقتی انشاءالله بالاتر رفتیم نظر و عمل ما میشه یکی، میشیم واحد. این مربوط به توحید ما، اونها دیگه مال اوهدی از انسان هاست. اون چه که الان لازم است این است که ما بدونیم عقل ملی که اندیشه ملی میطلبد، یک انگیزه و عزم ملی را به همراه دارد، دو این در پرتو نهضت حسینی حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه صلوات و مسلیم تعمیل می شود. برای این ابی عبدالله شما بینید گریه کردن جا داره. پیغمبر گریه کرد، امیرالمؤمنین گریه کرد، فاطمه زهرا کرد که امام حسن گلی کرد علیهم آلا فتحید و سلام. یه وقتی بود شد دوباره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در یه مجلس رسمی مشغول سخنرانی بود، دیدن پیغمبر از بالای منبر پایین آمد، مردم متوجه نشدن که چرا حضرت پایین آمد. وقتی پایین آمد صحن مسجد، فضای مسجد، این کودک رو بغل کرد و همراه خود برد بالا رو منبر رو زانو خودش نشون. برای مردم مسئله بود، حالا لبانش رو میبوسد و مثلا نمازش میکنه، نمیدونستن کیه، چرا پیغمبر این کار کرده. بعد معلوم شد این کودک حسین ابن علی ابن علی تا. اونهایی که در زمان پیغمبر مرد 40 ساله بودن، در زمان قیام ابی عبدالله شدن مرد 90 ساله، اینا دیگه مردن. اونایی که 10 ساله، 8 ساله، 7 ساله در مسجد شرکت میکردن، اینها در زمان کربلا شدن 50 ساله، 55 ساله، اینا مرد رسمی اون روز همینا بودن که در زمان پیغمبر بچه بودن. اینها که پیغمبر نمیتوانست به این بچه ها حدیث ولایت و امامت و اینا رو مطرح کند، که برای همه مردم عموما، برای نوساران که جوانها و آینده سازهای مملکتن خصوصا، حضرت از بالای منبر پایین آمد و این بچه رو در آغوش گرفت و روی زانو خودش رو بالای منبر نشوند و مثلا لبانش هم بوسید. حالا این شخص، این پسر بچه که نوجوان بود، این میتونه در شام به یزید بگوید که این چوب را از این لب بردار، چون من خودم بچه بودم دیدم پیغمبر این لب میبوسد. حالا فهمیدن چرا پیغمبر در حضور اونها این بچه لبش میبوسد. با دیگران میتواند بگوید حسینون منی و علی من حسین، اما با بچه و 9 سال که بعد از 50 سال کار به دست او چی بگوید؟ گاهی لبان ابی عبدالله را در حضور همه میبوسد، گاهی این دکمه ها را باز میکند زیر گلو تا سینه حضرت میبوسد. اینا میگن چرا؟ خب پیغمبر بچه زیاد داشت، خودش نبش با هیچ که این کار رو نکرد، چرا حالا این دکمه ها را باز میکند از زیر گلو تا سینه می مرتب میبوسد؟ اونگاه که وجود مبارک ابی عبدالله به شعر میگفت میدونی چی کار میکنی؟ میدونی کجا نشستی؟ طالبان لقد ارتقیت مرتقا عظیما، جای بلند نشستی، اینجا را جد مکرر بوسی. طالبا قبله رسول، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا مهد الرساله و یا مهد البعث و یا طرف المراج، نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله 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 یا الله. پروردگارا تو را به اسماء حسنایت، تو را به صحف آسمانیت، تو را به انبیاء و اولیایت امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی را در سایه ولیت حمایت بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنین، احیا و اموادشون، معلمین ما، ذوی حقوق ما، پدران و مادران ما، بنیانگذاران مراکز مذهب، امام راحل، شهدای انقلاب جنگ، همه را با انبیا محشور بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. حوائج مشروعی همه را برآورده به خیر بفرما. بین ما و قرآن و اسرت جدایی نینداز. بین نبی که را به